حرفتو نگیر.
تو مسئله مهاجرت وجود داره بحث مهاجرت نخبه است. مهاجرت نخبه تبدیل شده به یک در واقع بحث تجاری.
خب
یعنی شرکت‌های زیادی در داخل هستن با همکاری متاسفانه بعضی
منظور مؤسسه های مشاوره تحصیلی و مهاجرتی.
بله حالا
که همزمان هم اینا با شرکت های اون ور مرزها و آبها و سفارت خونه هایی بده بستون دارن.
متاسفانه خب تو دانشگاه هم رخنه کردن. ما خودمون که دوره ارشد توی دانشگاه علم و صنعت بودیم از 7-8 تا استاد تقریبا 6 تاشون به ما توصیه میکرد که از ایران بری.
آها خب این که اساتید ممکنه نظراتی داشته باشن، آیا این نظرات شخصیه یا مثلا تو منظور اینی که با معاونت
متاسفانه
منظورم بگم با معاونت پژوهشی یا مثلا با فلان معاونت دانشگاه در ارتباطن؟ چون همچین مسئله به این سبت من نظامند ندیدم اصلا.
نه اینطوری نیست. آره. ولی تا یه حدودی
نظر شخصیش استاد میگه. شاید آرزوهای جوانی خودش
هم آرزوهای جوانی خودش همین که مثلا میبینه دانشجوی مستعد بهش میگه شما برو اونور.
حالا اینه که ما بعضی وقتا میگن برو اونور و برگرد.
بله.
بعضی وقتا میبینی که ما اتفاقا اساتیدی که خودشون خارج از ایران تحصیل کردن و الان داخل ایران تدریس میکنن اتفاقا کمتر ارجاع میدن و دانشجو رو به اون سمت هدایت میکنن.
حالا ببینید تو سمت رسانه، حالا استاد نظر شخصشو ممکنه بگه، تو سمت رسانه وقتی این موضوع برای کشور ما یه بحرانه خب. طبیعتا شما باید تو رسانه هی فشار بیاری که این بحران کم بشه. الان ما یه رصدخانه مهاجرت داریم که تو دانشگاه شریف کار میکنه، البته وابسته به دانشگاه ولی بیرون از دانشگاه است. این چیکار میکنه؟ آمارای رو به بالا رو گرد میکنه، هی اعلام میکنه مثلا اگر 5000 نفر مهاجرت کرده باشن تا 10000 نفر، این میگه 10000 نفر. یعنی هی دارن تشدیدش میکنن،
یعنی حد اکثر ممکنو از نظر پیمایش.
بله.
و
خیلی بحثای شدیدی توی شبکه‌های مجازی هست که خیلی‌ها میگن آقا اگه شما می‌خوای مهاجرتو کم کنید راهش این نیست، شما بدتر دارین تشویقش میکنید.
خب مشخصه وقتی تو داری سقف عددو اعلام میکنی، خب و هدف دینی که
اون سازی میکنی
و مرتب تو رسانه‌های مختلف توی شبکه‌های اجتماعی اینه که آقا همه دارن میرن، سن مهاجرت رسیده به دبیرستانیا. خب اینجوری نیستا، چون طبیعتاً اونورم حالا شرایط خودشو داره، حالا یه ذره جلوتر تو خود اثرم یه ذره هست. حالا این مسئله پیچی داره، هر کی که میخواد ریه خمشو بگیره توی کار هنری باید خیلی جامعه یا جامعه ببینه یا اینکه یه گوشه خودشو انتخاب کنه.
الان قهوه ترک کدومه کیشه جامعه دیده یا یه گوشهشو
گوشه خودشو انتخاب کرده؟ یعنی این
یعنی,
اصلا
یعنی یک
نیست.
نقطه رو به صورت خیلی دقیق بررسی کرده مثلا.
حالا اینو
اصلا اون نحوه خروج از مرز این ترانه به نظرم با زمانی که میخواستیم بریم اردو، میخواستیم با مدرسه بریم خارج از شهر، درخش من خندم گرفته،
جدیت بیشتری داشتیم، گیریممون کمتر بود.
موقعی که دبستان راه نمایی بودیم و میخواستیم بریم اردو با این مینیبوس اتوبوسا.
بله.
بریم مثلا، حالا من مشهد بودم شما تهران بودین، میخواستیم مثلا ما تو مشهد بریم سمت ترقه به سمت شاندیس خب و اونجا یه اردوی تفریحی داشته باشیم، خیلی سخت‌تر بود نظرم تا این سبک خروج از مرز این. بعد تیراندازی که میشد صحنه شبیه ترقه در کردن بود، نه تیر در کردن.
اینا همه مسئله مهمی هست.
ناخ مهدی یه جوری داره میگه انگار مثلا قهوه ترک یه نقطه رو خوب پرداخته. من الان سوالم اینه که واقعا خوب پرداخته؟
من منظورم
اون نقطه چی هست؟
ببین من عزیز، من میخوام یه ذره خوب بگیم که نگن همش.
نه
تو نظرت تو بگو.
نه آقای رفیق دوست فکر کنم داره قضیه اون اعلام سفارش رو توضیح میده بیشتر، که یه مسئله داریم به اسم مهاجرت و یه مسئله داریم به اسم
ما یه سوژه مهم داریم به نام مهاجرت، اما این سوژه مهم با رویکرد غلط و با روایتگری ناقص و با اجرای ضعیف اگر که ارائه بشه و روی پرده و روی گوشی ها و صفحات نمایش بیاد، آیا این کمک میکنه مثلا به
عکس خودش تبدیل میشه؟
بله این نقض غرضه، من حرفم اینه
به عکس خودش تبدیل.
ببین این که موضوع مهاجرت انتخاب کردن خوبه،
خوب.
برای نکته
باشه خوبه، خدا
اینم که گوشه خودش انتخاب کرده خوبه. ببین این دو این
گوشش
خانم
کجاست؟
این خانم نه نخبه است، یعنی نه نخبه دانشگاهی که اون بر سر دست براش بشکونه،
نخبه هنریه،
نخبه هنری هم
نه به نظر خودشون هست.
حالا
اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که مثلا هست دیگه،
تقریبا چیز خاصی نیست.
بیشتر از اینکه نخبه هنری باشه اینه که از محدودیت‌های جبر اجتماعی ایران میخواد فاصله بگیره.
بیشتر
خب اون محدودیت ها مثلا نذاشته اینو خوبه
اون بشه مثلا محدودیت ها نذاشته
ادعای اثر اینه تقریبا
آره که مثلا اون جایی که اون حرف اصلیشو بخواد بزنه که بحث خوانندگیش باشه خوانندگی و نوازندگی علنیش باشه به عنوان یه سوپر استار اون رو مثلا یا هی دارن سعی میکنن آروم آروم بگن اون قراره مسئله حل بکنه نمیدونم ولی وقتی که ما یه مسئله خیلی جدی رو وارد یه داستان رمانتیک میکنیم خب. از جدیت ماجرا کم میکنیم این غلطه
اگر درست عاشقانش کنیم اتفاقا
اگر درست عاشق ما الان تعریفمون از فضای رمانتیک کردن اینه که یه پسر دختری همدیگر دوست دارن
الان اینجا شخصیتی هست به نام پرهام
بله.
که آقای مشتاق پیرزاده بازی میکنه در بیرون مرزها به سر میبره و
اتاق آرایش میکنه اتاق دیزاین میکنه
آره طراحی داخلی مثلا داره بله. و به صورت ارتباط از راه دور الان خیلی رایج شده که چون مهدی خیلی عبارت انگلیسی دوست داره لانگ دیستنس آره به این سبک اینا در تعامل و رابطه با هم دیگه هستن و یکی از عوامل برانگیزاننده و مشوق ترانه برای خروج از کشور رسیدن به پرهامه یعنی علاوه بر اینکه میخواد به آرزوهاش برسه که این آرزوها یکیش خوانندگیه یکیش هم مثل که پرهامه به نظر میرسه بعد این ازلا باید کمک بکنه به اون پیرنگ اصلی خب کمک نمیکنه یعنی اینجا من توقع دارم مهدی دفاع کنه بگه که نه خیلی هم اشتباه میکنید داری زود قضاوت میکنی در ادامه اثر مثلا این مشتاق پیرزاده یه جوری بازی خواهد کرد که سریال وارد مسیر جدید میشه
مشتاق پیرزاده که احتمالا نبینیمش مثل سریال مترجم فقط یه عکسه احتمالا
یا مثل پوستشی تو دو قسمت
نه ببینین الان مسئله ما اومدن نیومدن آقای پیرزاده یا آقای بهداد یا آقای امیر جعفری نیست مسئله خود ماجراییه که تو مکتوب خوانده شده یه دختری اینجا میخواد یه کارهایی بکنه پدرش یه سری موانعی براش متصوره
گفتی پدرش وایس ما قسمت‌های مختلف این اثر رو با دقت بررسی کنیم این پدر چقدر پدره بعد شاهرخ فروتنیان ایشون بازیگر قویه بازیگر ضعیفی نیست اما اجرای خیلی بی ربطی ما میبینیم یعنی من واقعا غافلگیری که برام اتفاق افتاد از این زاویه بود در این سریال
خب اون برمیگرده به اون چیزی که از ایشون خواسته شده بگو یه پدر بد اخلاق
بهانه‌گیر
که این پدر بد اخلاق بهانه‌گیر مخاطب رو بعد ببینش بس ببین حق داشت بره
پدر نقنقو اصلا بعد حالاتش حالات متوهمانه است یعنی دختر میاد بهش تلنگر میزنه که بابا این رفته الان ترانه نیست من تنینم هستم ترانه نیست رفت
خب اون که کلا تو سینما ایران مرد از بین رفته داره منقرض میشه اونو کاریش نداریم اون یعنی هست یعنی به چیز پذیرفته شده اگر ما یه جای مرد غیر منفعل جدی آره. کنشگر مثبت دیدیم باید تعجب کنیم
پدر خیلی منفعله و ترانه و تنین جفتشون فعالن یکی فعال در ایران یکی فعال در خارج
بیشتر فعال فضای مجازی هم ببین ایراد از اینجا شروع میشه
ببین بقانه آدم دارم
نه من فعال فضای مجازی یه شخصیت ببینید
باشه ولی دارم میگم این فیلم نامه طرح شخصیت پردازیش هم مشکل داره
خب این مسئله اینه ببین ما سفارش خوب داریم ایده خوب داریم گوشه خودمون هم انتخاب کردیم الان شما اگه این شخصیت
من بازم نفهمیدم کجاست
مثلا من درسته که جای وایسیم تو بحث مهاجرت که گرفتاری صنفی و تشکلی و اینا باید ایجاد نکنه
نگوشه تعریفش اینه که من زاویه محدود و کوچک اما مشخص و شفاف خودم انتخاب
خب منظورشون
گوشش آدم متوهم تو فضای مجازیه زیاد داره
خب نه الان خب
این جوانای
پس این خیلی هم گوشه نمیشه های رفیق دوست
شما اگه توییتر رو نگاه کن حالا توضیح میدم چرا دارم اینو میگم تو جوانای درشه توییتراشون که نگاه کن همش اینه که کی میاد منو از ایران ببره حالا مثلا طرف کاری هم هیچی هم نیست در واقع فقط مثلا
ای بابا اینجا گیر افتادی
آره ارزشش به اون عکس متاسفانه ناجوریه که توی شبکه مجازی میذاره و بعد هی لایک میخوره میره والا اینجوری معروف شده خب ببین اینا همه درسته منتها مسئله اینه ببین ما داریم شخصیت پردازی رو رو فضای مجازی میبندیم یعنی میگیم خب اینا رو همه میشناسن منتها سینما خیلی جدی تر از این حرفاست شما وقتی شخصیت رو توی فکتای یعنی
داریم میگی ببین خیلی متوجه نشدم حدس میزنم مخاطبم دقیقاً متوجه منظورت نمیشه یعنی داری میگی که به دلیل الهام گرفتن بیش از حد و تحت تاثیر قرار گرفتن بیش از حد نسبت به فضای شبکه‌های اجتماعی روایتگری و شخصیت پردازی ما در آثار شبکه نمایش خانگی هم همونقدر سطحی و همونقدر مبتذله.
آره ببینید دیالوگای تنین و ترانه با هم چیه؟
مهدی هم داره نقد میکنه ولی زاویه خودش گوشه خودش رو پیدا
می‌کنه.
ببینید دیالوگای تنین و ترانه با هم چیه؟ ببین تو مثلا این فکری که میکنی توهمه. یه صحنه داریم بابای اینا داره غرق شدن مهاجران غیر قانونی تو دریا بعد میگه به ترانه میگه این تویی. خب ببین اینا خیلی روه. اگه شما میخوایی یه ماجرا رو
چقدر هم این اتفاق میفته بعد اون که فرار میکنه ببین یعنی اون روایتی که پدرش میکنه قضاوتی که پدرش نسبت به مثلا فرار از مرزها یا خروج غیرقانونی داره با اون چی که اتفاق میفته به نظرم خیلی تفاوت. حالا ما 4 تا تیر در کردن میبینیم، چند تا تیراندازی اتفاق میفته در اون صحنه، ولی این هدفون زده و داره آهنگ گوش میده و با این آرامشی که این داره از مرز عبور میکنه، باور کن از این سر خیابون به اون سر خیابون ما از رو خط عابر پیاده عبور نمیکنیم.
بعد آره وسطش کوله برا رو میبینی 4 تا دیالوگی باز خیلی فضای مجازی
این برامون رو نگاه میکنی وقت مثلا اتفاقی نیفته ماشین نزنه
رستگار ماجرا میشه نقض غرض به خاطر اینکه ما قراره بگیم که اون رویای کاذبی که شما تو بحث مهاجرت ولو به صورت غیر قانونی و بدون اجازه والدین داری چیز بدیه عملا ارائه پرزنتی که داریم ازش میکنیم اتفاقا مشوقه.
آره حالا ببینید مسئله اینه
میگه شما جوری داریم طرف اومده جلو نشسته مثل یه قهرمان خوابش هم کرده تا رسیده به مقصد. نظرم شما یه چیزی این وسط هست،
این صحنه خروج از کشور بر. چون ما به فرامتن قهوه تور حتما باید بپردازیم چون موضوعیه که عمده ریشش اتفاقا در فضای جامعه شناسیه و در فضای حکمرانیه، به این بپردازیم لازمه چون این دو قسمت و این اثر که ممکنه اونقدر به ما کد و نکته نده که بخوایم در موردش حرف بزنیم، ولی به بعضی از صحنه های خیلی مهم ولو ضعیف بپردازیم به صورت کامل که برای مخاطب جا بیفته ما فرامتنمون از چه زاویه و نقد فنی اثرمون هم از چه زاویه. اون صحنه خروج از مرز بسیار صحنه مهمیه و در قسمت اول هم رخ میده، ولی ببین من باورم نمیشه که آقای علیرضا امینی خودش متوجه نشده که تماشای این صحنه ممکنه که مخاطبو به خنده وادار کنه. من باورم نمیشه
و ترغیب کنه
آره اگر باور کنه ترغیب میشه، اگرم که بخواد خیلی حرفه‌ای تماشا کنه این صحنه رو این خنده شبیه صحنه کمدی موقعیته. اصلا
ترغیبی نده چون جدی نیست. ببین
خب چرا جدی نیست مهدی؟
ببین همین مثلا طرف
آیا مثلا با عقل جور در میاد یه کارگردان نخواد چنین صحنه مهمی از سریالش رو به صورت اینقدر کم‌مایه و سست روایت کنه؟
ببینید مثلا میره یه دیالوگ با کولبره در باز دیالوگای شبکه‌های اجتماعی میگه که باز داری کولبری میکنی، میگه آره، میگه خب اگه این کار نکنیم چی کار کنیم؟ ببین مثلا من اسمم بچه این فیلم نامه رو نوشته، یعنی یه ذره یه جاهایی خیلی ساده انگاری شده. خب مثلا ممکنه چون کولبره الان بحث
آقای رضایی راد متولد دهه 40
بله آدم
از خانم سمینی بیشتره.
حالا مسئله اینه ممکنه مثلا شما خواستید به کولبرا بپردازید چون کولبرا یکی از بحثای باز یک بحث مهم امروز کشور، بحث کردستان، بحث کشته شدن، بحث مسائل اجتماعی نذاشتن اون نمیدونم، من واقعا نمیدونم، ولی اگه بازم میخوای اون مثلا خیلی مسئله مهم. اصلا چرا کولبرا رو نشون میدی؟
هی نیم خور کردن،
هی از این یه ذره از اون
نیم
یه ذره
کردن موضوعات مختلف.
آره به نظرم
داریم.
آره یعنی خاصه نوک بزنه به چند تا از کدهای مثلا جذاب یا جلب توجه کننده که مخاطبو بیشتر با خودش همراه کنه و همزاد پنداری رو تشدید کنه، ولی به نظرم اثرش رو سطحی تر و شوخی تر کرده. حالا در مورد این صحنه ها حتما به صورت خیلی مشخص صحبت بکنیم. الان لحظاتی از سریال قهوه ترک رو میشنویم و برمیگردیم با ادامه نقد و بررسی این مجموعه.
شبکه نقد
ترانه برمیگرده. جایی نداره بری؟
ترانه دیگه برنمیگرده.
تو از کجا میدونی؟
از اینکه فکر نمیکردم اینجا ببینم.
ترانه هانم اینجا استانبول خطرناک very dangerous.
ترانه عزیزم دیگه زمان زیادی نمونده، امشب کنار بوسفور میشینیم و با هم شام میخوریم.
خیلی تبریک میگم بهتون.
تو بعد درد سری افتادی دختر جون.
من دیگه حالا داره از همه چی انگار میخوره. من تو همه چیزو با هم تجربه کردیم اما چاره ای نیست. دیگه نمیتونستم این وضعیت رو تحمل کنم.
ترانه برام خورده بابا.
تا وقتی که من هستم یعنی اونم هست. استاپ.
ترک قهوه‌سی.
شبکه نقد.
در خدمت شما هستیم با نقد و بررسی مجموعه قهوه ترک در 13امین قسمت از برنامه شبکه نقد. خب رفقا ما مباحث مهمی رو مطرح کردیم اما به صورت کامل بهشون نپرداختیم، یعنی پرانتزهای کوچک و بزرگ و اصلی و فرعی زیادی رو باز کردیم، هنوز نبستیم. اینا رو ببندیم این پرانتزا رو و مباحث جدیدم مطرح بکنیم. اشاره ما به این صحنه فرار از مرز به نظرم خیلی لازم بود، به خاطر اینکه یکی از تقریبا میشه گفت حتی تا پایان سریال، یعنی اگه 13 قسمته باشه به نظرم تا پایان سریال این صحنه یکی از حداقل 4-5 نقطه عطف خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه فصل جدیدی از زندگی نقش اول ما ترانه است. طرف بخشی از زندگیش، یعنی همه زندگیش تا الان کجا بوده؟ در ایران بوده. حالا داره پا رو خارج از ایران میذاره میره ترکیه و شاید از ترکیه هم مقاصد سالسی هم داشته باشه، بخواد به کشور دیگه بره.
آلمان رو مطرح میکنه.
آره آلمان مطرح میشه به واسطه پرهام و ارتباطی که داره باهاش. خب این نقطه از چرا انقدر عجیب و غریب؟ من واقعا دلم نمیاد ازش رد شم. یعنی نظرتون رو به صورت کامل در موردش بگین، بریم سراغ مابقی ابعاد، چه فرامتنی اثر چه خود متنش.
که اولا که ترکیه ویزا نمیخواد رفتنش هستن که ایران.
این ممنوع خروج داره.
آره ترانه... ایشون پدرش به خاطر مخالفتی که با رفتنشون داره ایشونو ممنوع خروج میکنه.
ببین پدر دختر رو تو چه مهلکه میندازه.
بله خب ببین این خودش ماجره مهمیه دیگه، بحران این کشور، بحران این نسل پدراشون.
نابخردی خیلی عجیبیه. یعنی فارغ از این که تصمیم دختر درست یا غلطه، وقتی که تو داری دخترتو هول میدی به سمت غیرقانونی رفتن و خواسته یا ناخواسته ولو بدون سوء نیت باعث بشی که دخترت لب مرز توسط مرزبانای ترکیه کشته شه، تلف شه. این خیلی عجیبه.
الان
چنین شخصیت پردازی داره ارائه میشه از پدر.
پس الان وقتی که نگاه میکنی میبینیم که یعنی یه هوش به بعضیا دیدی میگن دارن خودشو به سادگی میزنه یا خودشو به موش مردگی میزنه، ما داریم میگیم داستان هنوز شروع نشده تو 100 دقیقه ولی داستان شروع شده. اون چیه؟ داستانی که شروع شده اینه که یک موزلی وجود دارد به اسم پدر. این پدر برایند تمام مشکلات و افراد رو ولو به تصمیمات متحورانه بکشاند، شما باز حق رو به طرف میدی بابت تصمیمات متحورانش. چرا؟ چون کسی این وضعیت رو ایجاد کرده. حالا میتونه این پدر باشه، میتونه یک شوهر باشه که اینجا وجه پدری پررنگه. پس ما الان تو ادامه هر اتفاقی که برای این دختر خانم بیفته اون سوی مرزها در اون سرزمین ناامن ناشناسی که اجازه تردد بهش داشته ولی آشنایی با اون فضا نداشته، شما میگی هر چی بود تقصیر پدره بود، هر چی بود زیر سر محدودیتی بود که او برای اون ایجاد کرده بود.
بعد میدونی بعدی ماجرا کجاست؟ من بخوام یه نکته اضافه کنم به نکاتت، اونم اینه که این پدر بدی نیست. یه وقت تو داری یک پدر سیاه، ناخوشایند، معتاد، تبهکار و یک پدر واقعا زننده رو ارائه میکنی و به تصویر میکشی، اما اینجا ما پدری که داریم میبینیم پدر مؤدبیه، پدر با شخصیتیه، پدر خوش ظاهریه، پدر دلسوزیه، ولی علارغم تمام اینا چنین خبط بزرگی میکنه.
نظام ارزشی
یعنی
که داره،
در خطر قرار میده.
نظام ارزشی و لجاجتی که داره باعث میشه که این دختر به سمت قهقرا بره،
پدر لجوج،
و این باعث میشه که آن سوی مرزها هر قهرمانی بیاد، آقای پیر
مشتبه پیرزاده،
آقای مشتبه پیرزاده، آقای امیر جعفری، آقای حامد بهداد، آن سوی مرزها هر کسی که منتظر اینه قطعا و هر اتفاقی که برای این بیفته مقصر پدر است.
درسته. مهدی نظر تو چیه؟
ببین ما اینجا یه چیزی من بگم، حالا اینا که شما میگید یه وقت محتوایی و در واقع مطلبی، ولی اینجا یه نقصی که ما داریم نقص دراماتیزه شدن هم هست.
خب همین دیگه، ما داریم در مورد شخصیت پردازی میگیم.
صحنه فرار رو شما به عنوان یه بیننده عادی هم نمیپذیرید که آقا چقدر سختی کشید که فرار کرد. هیچ سختی نکشید، از یه پل عابر پیاده رفت بالا، عمر اومد پایین.
آره
همین،
یکم سوار وانت شد.
آره بعد اون
به نظرم اونجا اذیت داشت میشد،
توی اون لحظه رفتش خیلی عجیب توی اون اتاقی که گل براش گذاشتن، یعنی انگار از یه جهنمی. خب کدوم جهنم؟ شما اصلا مرزبانی ایران ندید، اصلا نبود. اون دوتا کوله برای اومد ازش پرسید مرزبانی دیدی؟ گفت نه ندیدیم.
خب مرزبانی ترکیه چطور راحت از کنار ماجرا رد شدن؟
این فیلم الان داره ساخته میشه.
خب تعدادتون اینقدر قرار نبود اینقدر، حالا اشکال نبود ببینم. خب
به علت مشکلاتی که اونجا وجود داره، همین الانش حجم زیادی از نیروهای نظامی ایران لب مرز ترکیه هست. در یک سال گذشته تقریبا بخش زیادی از نیروهای نظامی ایران لب مرز اون همون منطقه بودن.
بابا خود ترک هم هستن اصلا. حالا اونا هم نگیر،
همکاری دو طرف هم هست، پلیس ترکیه با پلیس ایران.
اینا چون به صورت غیر قانونی رفتن، از این جایی رفتن که پوشش نظامی نداشت.
مرزبانی ترکیه نهایت همکاری با آقای علیرضا امینی
داشت. یه نکته،
اون صحنه، اینا یه صحنه به خدمت شما عرضم که چون حالا خیلی مهدی انگلیسی دوست داره و ما مهارش دونستیم بکنیم خدا رو شکر، در این 12 13 قسمت یکی از دستاوردهای ما این بوده. حالا من یه مقداری اطفاء کنم اون تمنیات درونی مهدی رو. ما در بخشای جهش می‌بینیم به معنی جاگینگ، اینه خروج از کشور. در صحنه‌هایی ما به نظرم اردو زدن یا کمپینگ می‌بینیم، در صحنه‌هایی هم اینو میرن تو جنگل و یه مقدار از پستی بلندی ها عبور میکنن اینا. حالا کوه که نیست، ولی خب میشه گفت مثلا هایکینگ میبینیم، یعنی بیشتر شبیه
توریستیه، یه فعالیت توریستیه، قشنگ گردشگریه.
ببین خیلی عجیب مضحکه،
ببین ترکیه یه سرزمینیه که حتی سختیاش هم جالبه.
آره ببین، احساس میکنم علیرضا امینی شوخیش گرفته با ما.
ببینیم
یه کاری داره میکنه، یعنی کار غیر عادی داره. ایشون
میگه که ببین میارزه.
من صحنه پدره که دیدم حس کردم فیلم طنزه، چون دقیقا مثلا شما اون پدر رو بذارید حمید لولایی مثلا میگه ببین اینا که دارن غرق میشن تویی، تو هم میری غرق میشی تو، یعنی یه همچین
یاد زیر آسمان شهر به فولاد مثلا، بگم فولاد میخواد بره خارج.
ولی واقعیتش اینه که این بعد این اشکال دراماتیزه نشدن، از اونور مجبوریم که کارو به یه شکلی یه جاهای هندی کنیم، یعنی صحنه های آهسته زیاد، موزیک ویدیوهای زیاد. چرا؟ چون از این ور دراماتیزه کار دراماتیزه نشده. و بعد حالا یه بار سنگین کارم گوشیم رو بازی خانم رسول زاده.
بازی حمید لولایی در سریال زیر آسمان شهر خیلی قوی بود.
نه من نمونه خوبش مثال دادم که
نه اصلا خیلی بازی دوست داشتنی و جذاب و دلنشینی بود، چون در گونه کمدی موقعیت طبیعتاً به قول شما سیتکام تحلیل میشد.
خب ما اینجا دراماتیزه نشده، مجبوریم یه جایی کار هندی کنیم، صحنه آسته با موسیقی، یه جایی بعد بریم رو کلوزآپ‌های زیاد خانم رسول زاده که به نظر من به کار لطمه مالی هم میزنه.
یکم در مورد به نظرم لازمه، یعنی جفاست در حق مخاطب که ما 80-90 دقیقه صحبت بکنیم در مورد قهوه ترک و در مورد حالا اسمشو بذاریم رسولزادهیزم، بذاریم سارا رسولزادهیزم، نمیدونم این سبک ورود به سینما و حضور و بقای در سینما و رشد در سینما که خب از یک سو جفاس به مخاطب، از یک سو جفاس به همسنفان و همکاران و بازیگران دیگه. اونم اینه که ببین من باورم نمیشه، ببین اجرای ایشونو دیدی دیگه تو مهدیاره محمد رضا، اجرای ایشونو
زمان اواخر دهه 80
آره تقریبا 12 13 سال پیش در صدا و سیما برنامه‌ها رو اجرا میکرد در شبکه جام جم و شبکه 2. جام جم شما من یادمه و دیدم، شبکه 2 شو با جزئیات خاطرم نیست و شنیدم. اما اون چه که هست اینه که این آدم صورتش دوچار فلج عضلات نیست، اما در این مجموعه به نظرم یه مقدار هست و آقای علیرضا امینی حتما از خانم رسول‌زاده و از آقای شاهرخ فروتنیان بهتر از این میتونست بازی بگیره و من معتقدم که احتمالاً بازی آقای حامد بهداد هم مثل خیلی از آثار دیگر خواهد بود. همین آقای علیرضا امینی با همین آقای حامد بهداد انتهای خیابان هشتم رو کار کرده، درسته؟ درست دارم میگم دیگه. فیلم انتهای خیابان هشتم ما مال فکر کنم 13 سال پیشه، مال 13 سال پیشه فکر کنم، سال 89 فکر کنم ساخته شد، سال 90 هم فکر کنم پخش شد. بازی حامد بهداد اونجا بازیه که داره سعی و تلاشش رو میکنه و مخاطب اینو میبینه، اصطلاحا کم نمیذاره بازیگر و وارد گونه اکشن هم میشه، بالاخره حرکاتی انجام میده به صورت فیزیکی و به صورت ورزشی، سعی خودشو کرده بازیگر و کارگردان هم سعی خودشو کرده در بازی گرفتن. اینجا من اینو نمیبینم. من معتقدم که متاسفانه معتقدم که آقای علیرضا امینی تعمد داشته اثر خیلی قوی رو نسازه. مهدی
من اینو نمیبینم.
تو اینو نمیبینی؟ تو چی میبینی؟
نه میگم نمیدونم آخه تعمد چرا.
نه ما داریم تحلیل میکنیم و حدس میزنیم دیگه، ما که علم غیب نداریم. دارم میگم این کارگردان سابقه و عقبه ای داشته، متناسب با اون پیشینه بنده به عنوان منتقد میتونم تحلیل کنم که آیا نهایت توانشو گذاشته وسط کار یا اینکه کمکاری کرده.
من ذهنم اینه که عجله بوده برای تولید کار، یعنی پیش تولید خوب انجام نشده.
آخه حالا پیش تولید چه عزیزم؟ من دارم میگم اجرا.
خب اجرا
من دارم میگم بازی گرفتن در صحنه در خب لحظه.
خب مثلا شاید بازیگر نبوده
عزیزم،
مجبور شدن یکی دیگر.
ماجرا رو فکر کنم یه ذره جدی‌تر ببینیم، یه عمدی وجود داره، چون هم آقای
محمد رضا من دارم میگم قسمت آقای... الان قسمت بعدی رو ندیدیم. خب من دارم میگم قسمت 3 4 5 6 توی این سه قسمت قطع به یقین حامد بهداد، امیر جعفری و مشتاق پیرزاده وارد خواهند شد. اینه که ما مطمئنیم تقریبا متناسب با اون خط روایی که از اثر تا الان فهمیدیم این سه نقش وارد سریال خواهند شد. خب من دارم میگم از این سه بازیگر، این سه بازیگر که حالا من به بازی حامد بهداد کلا علاقه ندارم، ولی امیر جعفری بازیگر واقعا قویه، خیلی قویه به نظرم، چه در طنز چه در گونه های دیگه، و مشتبه پیرزاده هم بازیگری که بالا متوسطه.
البته آقای امیر جعفری موقعی که تو موقعیت اپوزیشن یه سیستم بازی میکنه خیلی قویه.
آره اونجا هم به قول تو خیلی قوی تره.
بله اصلا زری پیدا میکنه. آره بازیش. آره.
یعنی کمدی و جدیش قاطی میشه.
بله.
اما نکته کس اینه که من فکر نمیکنم از این سه بازیگری که اسم آوردیم هم ما بازی جدیدی ببینیم، یا خانم مثلا بهاره کیانفشار.
نه
ببین اینا اسامیان که هر کدومشون به تنهایی در یه سریال که حاضر میشن محور و مرکز پوستر اون سریال، درسته؟
بله.
الان همشون تو این اثر هستن. من دارم میگم تو چی میخواستی داشته باشی آقای کارگردان
که نداشت،
از حیث فیلمنامه نویس و طرحت که خانم مثلا نغمه سمینی نوشته، تا بازیگرانت که تهیه کننده گرونترین بازیگری که تو خواستی رو برات آورده، چی میخواستی که بهت ندادن که یه اثر متوسط حداقل به مخاطب ارائه بدی؟
یه مثال بزنیم برای این موضوع. ببین الان باشگاه پاریس سن ژرمن،
من سوال محوریم خلاصه اینه بچه ها،
متوجه میشم
که تو ذهنم
من با مثال پاریس سن ژرمن میتونم این موضوع برای شما توضیح بدم.
خب
الان تیم پاریس سن ژرمن اواخر قرن 20 شکل میگیره، از اون موقع تا الان گرونترین بازیکنای جاهای مختلف دنیا رو خریداری کرده.
الان تو داری پاریس سن ژرمن مثال میزنی، من میدونم کدوم سمت میخوای بری، ولی من لیورپولی متاسفانه من منچستر سیتی رو مثال
میزنم. نه 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 مسئله نیست، بس جدیت فاز اصلا لا شامپیون جای جدی نیست.
آره بگو شوخ کردم.
حالا که شما اصلا بیای اونجا شبکه نمایش خانگی و بریز و بپاش‌های مالی که اونجا داره انجام میشه،
خب نفهمیدم پاریس سن ژرمن یک تیم فرانسوی،
یه تیم فرانسوی غیر موفق میدونه. بله
منچستر سیتی هم همینجوری
خب اونجا یه جای جدی وجود داره به اسم دیگه برتر، و اصلا اونجا خب اونجا هم تو دوله آقای پیگرینی و دوره ارزم به خدمت شما آقای مانچینی اینا جدیت قضیه که پای قضیه وایسین به نتیجه برسه مثل الانی که آقای گواردیولا توش هست نیست.
البته خود رویکرد منچستر سیتی هم وام گرفته از رو کردی بود که در باشگاه چلسی اتفاق افتاد.
بله آبراموویچ
20 سال پیش.
آره اون اصلا خیلی جدید. شما وقتی که تو فضای
به نظرم کاملا داریم شما وقتی در حوزه نقد فیلم داریم نقد فوتبال و
آره ببین شما وقتی الان نگاه کن شما اونجا دراماتیزه و داستان رمانتیک تعریف نمی‌کنن. بله. یه نبردیه که یه وایکینگ مثل ارلینگ هالند میارن توش. وقتی اینجا شما داری میگی تو فضای پاریس من میخوام یه تیمی رو دجم بکنم از ستاره ها و هیچ وقتم نتیجه نگرفتنش برام مهم نیست، طرف میاد چلنگ تختش رو میندازه میره پولش هم میگیره. خب اینجا هم تقریبا همینه، شما این بازیگرا داری اذعان میکنی که توی سریال های تلویزیونی که بودن خیلی قوی تر.
درسته ممنون. مهدی نظر تو چیه؟
ببینید من اون عجله تو کار رو میبینم.
ما برای چی باید انقدر حق بدیم که چون عجله کرده پس مثلا عجله میخواست نکنه؟
حالا این دیگه مسئله شبکه نمایشخانگی
نه شبکه نمایشخانگی چطور الان میخوای تخمین بزنیم که این اثر چقدر خرج گذاشته رو دست تهیه کننده؟ من میتونم حدس بزنم اگر که 20 قسمتیه فصل اولش و این بازیگری که من میبینم، حالا نمیدونم اصلا چقدر قابل پخش یا نه،